پروانه چند بوی گیسوی مرا دیوان
شبتون بخیر باشه انشاءالله همراهان عزیز. ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که تا این لحظه برنامه هایی که تقدیمتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با این امید و آرزو دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پردیس ملت باشید.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله. اگر حریف مایی
پردیس ملت.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود. به نام خدا خالق ذهن زیبا، درود و سلام و شب بخیر به شما هموطنان عزیز و محترم، همه شما علاقمندان فرهنگ، هنر و ادبیات ارزشمند این سرزمین. بسیار خوش آمدید به پردیس ملت. امیدوارم این دم و بازدم ها و این تکرار تنفس برای همه شما همراهان نازنین رادیو تهران پر از عشق، امید و آرامش باشه. امشب هم کنار همیم تا حوالی ساعت 23:30 و از هنر حرف خواهیم زد. نگاه ما در پردیس ملت به سیر تحولات و دگرگونی‌های هنری در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. از ظهور و بروز هنرمندان در این سال‌ها خواهیم گفت. از پیشرفت‌ها و توقف‌ها در این مسیر، آنچه که بر هنر در شاخه‌های متفاوتش اثر گذاشته و گذشته در این سال‌ها در سرزمین هنرپرور ما ایران عزیز. در پردیس ملت امشب سخن از یکی از هنرهای هفتگانه است، موسیقی. اون چه که در ادبیات گذشته ما چه عامیانش چه شاعرانش برای صحبت ازش از واژه‌های دیگری هم استفاده می‌شده، مثل مزقان با زیرعی، هم با قاف هم با غین، مزقان، و البته واژه‌های مشابه مثل خنیا و نوا. بعد امشب از هنر پرطرفدار موسیقی صحبت میکنیم، هم به لحاظ مخاطب هم به لحاظ هنرمندانی که زندگیشون و هنرشون و کارشون و عمرشون با هنر آمیخته است. اگه شما هم به حوزه هنر موسیقی علاقه‌مندین، دعوت میکنم که امشب شنونده پردیس ملت باشید. مخاطبان عزیز و محترم رادیو تهران، برنامه پردیس ملت، این هفته ما هنرمندی پیشکسوت در حوزه هنر موسیقی ایرانی رو از دست دادیم. جناب سید احمد مراتب، معروف به درت و تاج اصفهانی، مناجات خان، ردیفدان و خواننده آینی، از شاگردان استادان بنام موسیقی ایرانی مثل استاد جلال الدین تاج اصفهانی، جناب جلیل شهناز و استاد حسن کسایی. هنرمندی که هم در موسیقی و هم در شعر دارای ذوق سرشاری بود. یادشون جاودان و عزیز و گرامی. من بخشی از یکی از سروده های ایشون رو انتخاب کردم که حتما برای شما خواهم خوند. جان جهان، روح روان، آن قدرت والا تویی، با چشم جان بینم عیان، پنهان تویی، پیدا تویی، ای مونس شبهای من، وی شاهد زیبای من، دنیای من، عقبای من، در فکر و در رؤیا تویی، آینه دمها تویی، نقش جهان آرا تویی، عذرا تویی، وامق تویی، مجنون توی، لیلا توی، عشق مرا لایق توی، دلبر توی، عاشق توی، زیبا توی، رعنا توی، محبوب بی همت توی، دیوانه و رسوا منم، افتاده ای از پا منم، مستانه و شیدا منم، ساقی توی، صحبا توی. یکی از هنرهای کهن و ارزشمند ما ایرانی ها هنر معماری است، هنر باشکوه معماری ایران که از دوره هخامنشی تا دوره های اسلامی زبان زد بوده و مورد توجه، که ای کاش رد و رگه ای از اون معماری باشکوه در ساخت سازه های شهری این روزگار هم دیده می شد، که اون هم حالا جای صحبت و بحث و نقد داره. امیدوارم که در برنامه‌های آتی با حضور مهمانان هنرمند در عرصه معماری در این مورد ما بیشتر حرف بزنیم. دو روز پیش یکی از هنرمندان پیشکسوت در عرصه هنر معماری رو از دست دادیم. ایشون از کاروان هنر و زندگی جدا شد و به جاودانگی پیوست. جناب جهانگیر درویش، طراح و معمار برجسته ایرانی، با کارنامه هنری بسیار درخشان که در این کارنامه طراحی و معماری ورزشگاه تختی در همین تهران از آثار ماندگار ایشونه. جناب درویش در سن 91 سالگی به دلیل کهولت سن با زندگی خداحافظی کرد و از دو روز پیش به این طرف به گونه دیگر و پررنگتر زندگیشون در ذهنها آغاز شده، که یاد هنرمند با آثاری که از خودش به جا میگذاره زوال ناپذیره و به تعبیر زندیات سهراب سپهری، مرگ پایان کبوتر نیست. آسمان هنر این سرزمین از این پروازهای بی پایان خالی مباد. یاد استاد جهانگیر درویش جاودان. پیشتر در پیشانی پردیس ملت امشب به شما گفتم که در مورد هنر موسیقی با شما قراره که سخن بگیم و دو مهمان عزیز و هنرمند هم خواهیم داشت. به صورت تلفنی میزبان این عزیزان خواهیم بود و مفصل در مورد موسیقی سخن خواهیم گفت. اما نگاه ما کمی امشب متفاوته، به یک ساز متفاوت که هممون داریم، اما گاهی بعضی وقت میگذارن این ساز رو پرورش میدن در وجود خودشون و نواها و نغمه های بسیار طرب‌انگیز و دلانگیزی ازشون به گوش میرسه. اون هم سازی نیست جز ساز خوشنوای حنجره. اگر به کلاس ببریمش، اگه پرورشش بدیم، دستشو بگیریم و به رشدش کمک بکنیم، قطعا همین ساز حنجره هم خوشنوا خواهد بود.
از علاقه تا عمل. از دریای بی ساحل هنر این بار قراره غرق دنیای تصویر و نقاشی بشیم و زندگی هنری یکی از نامدارای عرصه تصویرگری و مجسمه سازی رو مرور کنیم. از علاقه تا عمل این هفته با محمد علی بنی اسدی.
شروع کنم بگم بله.
محمد علی بنی اسدی تصویرگر، مجسمه ساز و نقاش سال 1334 در سمنان به دنیا آمد. برای ادامه تحصیل به تهران نقل مکان کرد و در هنرستان کمال‌الملک مجسمه سازی رو یاد گرفت. دوره کارشناسی نقاشی رو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گذروند و در سال 59 فارغ التحصیل شد. بعد از دریافت مدرک فوق لیسانس در رشته تصویرگری، فعالیتش رو در همین حوزه آغاز کرد.
به نام خدا، من محمد علی بنی اسدی هستم. در سال 1334 در شهر سمنان به دنیا اومدم. پدرم چون نقاشی میکرد، شمایل مذهبی میکشید و کار متفاوتی انجام میداد. به چنین فضایی من بزرگ شدم و عملا خیلی خیال انگیزی در ذهن من به وجود اومد، یا روایت کردن به وجود اومد.
این هنرمند مدرک تحصیل در رشته انیمیشن رو در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان دریافت کرد و از سال 53 به مدت 5 سال مربی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شد. محمد علی بنی اسدی در سالهای دهه 70 آثاری رو با عناصر حیوان و انسان خلق کرد و در دهه 80 بیشتر آثارش با نوعی خوشنویسی همراه شد.
تعریف خیلی دقیقی رو جبه من تعریف دقیقی نسبت به این دوتا تو کشور خودمون نمیبینم. یعنی اصلا داریم فیگوراتیو هم داریم میگیم، من نمیدونم از چه فیگوراتیوی داریم صحبت میکنیم. هر چیزی که شیئی رو نشون بده میتونه فیگوراتیو باشه.
در سالهای اخیر هنرش از حالت مثالی دور شد و آثارش رو به واقعیت نزدیک کرد. تصویرگری کتابها و مجلات کودک و نوجوان مثل کیهان بچه ها، رنگین کمانی که همیشه رخ نمیداد و باغ رنگارنگ و گلهای قشنگ از جمله تصویرگری های ایشون به شمار میاد. جالبه بدونید محمد علی بنی اسدی همچنان از استادهای محبوب دانشگاه تهران.
خیلی باور ندارم که تنها یک هنرمند رو بشه نام برد که آدم بگه من تحت تاثیر اون قرار گرفتم. خصوصا من، ما تو دوره‌ای زندگی میکنیم که در طول یک روز با تصاویر و آثار زیادی روبرو هستیم که میتونن هر کدومشون تأثیر خاصی در زندگیمون داشته باشن، در کار کردنمون داشته باشن، در ذهنیت ما داشته باشن.
سال 68 از نمایشگاه کارتون در فرانسه جایزه ویژه تصویرگری دریافت کرده و در فستیوال‌های متعدد داخل و خارج کشور حضور داشته. نام محمد علی بنی اسدی در سال 91 بین 5 هنرمند برگزیده برای دریافت جایزه جهانی هانس کریستیان آندرسن هم قرار گرفته. خداوند نگهدار ایشون باشه.
آن آمین برای آخرین جمله، برای سلامتی استاد محمد علی بنی اسدی و دیگرانی که با ما هستند در گوشه و کنار، در خلوت دارن کار میکنن، همچنان به خلق آثاری جذاب و ماندگار مشغولن، در خلوت خیال خودشون اندیشه میکنن و میآفرینند. امیدوارم که حواسمون بهشون باشه. حالا هر کسی هر نقشی که داره، مخاطبان، دانشجوها، استادان دیگر و مسئولان هنری، خدا رو شکر که هنرمندان این گونه هستند تا جهان زیباتر بشه، تا جهان شنیدنی تر بشه و به چشم ما زیباتر بیاد. عمر طولانی و پر از درخشش برای همه هنرمندان خوب این سرزمین آرزو میکنیم. به صورت تلفنی در پردیس ملت امشب میزبان هنرمندی هستیم، نازنین، جوان اما خوش آتیه و البته توانمند در عرصه هنر موسیقی، جناب حامد فقیهی، خواننده، آهنگساز و نوازنده. آقای فقیهی درود بر شما، شب پاییزیتون بخیر، به پردیس ملت بسیار خوش آمدید.
سلام، شب همگی بخیر، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوشحالم که با شما دارم صحبت میکنم و سلام میکنم به همه شنوندهای عزیز، در خدمتم.
بزرگوارید. آقای فقیهی نازنین، سوال اول، خوبید؟
خوبم.
مهمترین سوال همینه دیگه، سلامتی؟ آره. حالتون خوبه؟
خوبم، مرسی.
حال دل شما چطوره؟
حال دلم هم من همیشه سعی میکنم که حال دلم و خودم خوب کنم با شنیدن موسیقی، با کارهای خوب کردن. و به نظر من تو این شرایط خودمون اگر به داد خودمون نرسیم که دیگه هیچ.
درسته. پرسیدم حال دل به این دلیل که شما اهالی هنر، به ویژه هنرمندان عرصه موسیقی، حال دیگران رو خوب میکنید. پس بر ما واجبه که با خود شما که صحبت میکنیم اول حال جسم و جان و روان و دل شما رو حتما بپرسیم.
قربون شما، لطفه.
سلامت باشید. آقا من پرهیز میکنم معمولا از طرح سوالات کلیشه‌ای، اما گاهی گریزی نیست از این سوالها و حتما باید بریم سراغ بخشی از همین سوالاتی که احتمالا شما زیاد شنیدین و پاسخ دادید. میخواییم برگردیم به دوران نوجوانی، حالا کمی عقبتر یا کمی جلوتر، همون دوره تقریبا زمانی که زندگی هنری شما آغاز شده. اونجور که من نگاه کردم در کارنامه هنری شما، خیلی زود هم روی کرد شما به سمت موسیقی آغاز شده و زندگیتون گره خورده با هنر موسیقی، اگر اشتباه نکنم حدود 12 سالگی، درسته؟
بله دقیقا 12 سالگی.
بیشتر تعریف میکنید؟ بگید برامون لطفا.
بله بله حتما.
خواهش میکنم.
من از اونجایی که موسیقی رو خیلی دوست داشتم و از اونجایی که در خانواده به دنیا آمدم که اهل موسیقی نبودن، نه پدر نه مادر و هیچ کدوم از خانواده های اینوری و اونوری.
آها، تنها بودید؟
بله بله، من علاقه من بودم. خب. و در کلاس دوم و سوم دبستان شروع آشنایی من با موسیقی بود، در گروه سرود دبستان. و در کلاس چهارم تکخان گروه سرود بودم تا پنجم و بعد از اون هم وارد هنرستان موسیقی شدم، خدا رو شکر. و موسیقی حرفه‌ای رو در اول راهنمایی شروع کردم در هنرستان موسیقی شیراز با ساز تخصصی تار و تنبک و از اونجا گره سختی خوردم با موسیقی.
گره سخت و خوب البته.
بله بله.
از کار سختی داشتین در خانواده‌ای که اهل موسیقی نبودن؟ نه اینکه حالا به این معنا که مخالف موسیقی باشن، قطعاً نوازنده ای نبودن، آهنگسازی نمی کردن قطعا اینجور که شما میگید، ولی کار سختی بوده. شما به تنهایی در این حوزه وارد شدید و چه جالب که در ادامه حمایت هم شدید که به سمت سوی هنرستان موسیقی هم رفتید.
اتفاقا من همیشه برای هنرجوام اینو توضیح میدم که موسیقی کاملا میتونه ارثی و ژن باشه.
آه.
و کاملا هم میتونه علاقه و پشتکار باشه. یعنی یک نفر میتونه در خانواده موزیسین به دنیا بیاد،
درسته،
و از بدر تولد درگیر موسیقی حرفه‌ای و شنیدن موسیقی خوب باشه. یک نفر هم میتونه در یک خانواده معمولی به دنیا بیاد. پدر من کارمند بودن.
بله.
و من همیشه یادم هر روز صبح صدای رادیو رو میشنیدم، هر روز و هر شب فوتبال رو میدیدم، اخبار رو میدیدم و درگیر موسیقی نبودم. اما در دوران دبستان انقدر به موسیقی علاقه من بودم که خودم دنبال میکردم و
بله.
واقعا گریزی از این نیست. ما همه ایرانی ها یه جورای موسیقی رو از قرآن خوندن شروع میکنیم، چون دقیقا قرآن با صوت خوندن همون ملودی هایی هست که یک موزیسین میتونه بهش علاقه من بشه، پیگیر باشه، دنبال کنه. من یادم همیشه سر صف قرآن با صوت میخوندم، از اون با صوت میخوندم و میتونم به جرات بگم که اولین علاقه مندی های من به موسیقی از قرآن شکل گرفت.
یعنی لحن های خوش آهنگ در حافظه شنیداری همه ما هست. حالا بعضیمون جدی میگیریم و علاقمند به سمت هنر موسیقی میریم، بعضیامون نه، ولی در این حافظه
بله
هست از گذشته.
نظرات من اینه که واقعا همه انسان هایی که قدرت تکلم درست و بیان خوب دارن میتونن جز یعنی خوانندگی حداقل بیان خوب و موسیقی جز زندگیشون باشه. ما در کل از صبح بیدار میشیم تا شب که میخوایم بخوابیم موسیقی های مختلف میشنویم، در تاکسی، در مترو، در نمیدونم فرودگاه، توی خیابون و موبایلمون. اما یک نفر به قول شما بهش علاقه من میشه، ادامه میده، یک نفر به عنوان بک‌گراند ذهنیش بهش دقت کنه و ازش رد میشه.
دقیقاً. گاهی بعضی ها سرگرم میشن فقط با موسیقی، اما دیگرانی هستن چون شما که جدیتر باش
واقعا کسی نداریم و نمیتونیم درسته. بگیم که کسی از موسیقی بعدش میاد
یا خالیست از موسیقی. البته من در گذشته یادمه که یکی از دوستان تعریف میکرد، خیلی برام عجیبه، همچنان هم علامت سوال درشتی در ذهنم شکل میگیره وقتی به اون خاطره و به اون سوال فکر میکنم. یکی از دوستانم تعریف میکرد که به یه شخصی در شهر برخورد کرده بود و صحبت موسیقی شد. طرف بهش گفته بود که من اصلا موسیقی گوش نمیکنم. خیلی عجیب بود برای من و جهان رو بدون موسیقی و خالی از موسیقی تصور کردن به نظر من جهان عجیب غریبی است و خدا
بله.
شکر که این جهان رو ما تجربه نمیکنیم.
من این نکته بگم واقعا از آنی که آقای مؤذن زاده قرائت میکنن جزو زیباترین موسیقی های دنیا است.
دقیقاً همینطوره.
به جان همین آنی که
بله.
این روزا دیگه داریم دیگه، مسابقات قاری قرآن داریم،
بله.
جایزه میدن و تمام اینها داوریشون بر چه مبناست؟ بر مبنای درست ملودی رو اجرا کردن،
لحن درست،
دقیق خوندن، درست
بله.
خوندن و دقیقاً همش نشأت میگیره از موسیقی. ریشه همش در موسیقی است.
اصلا زندگی بشر، جان بشر درامیخته است با موسیقی از روزگار نخستین، نمیشه کتمان کرد. آقا نگاه به زندگی و کارنامه هنری شما ما رو به این نشونی میبره که شما مواجهتون با هنر موسیقی متفاوته و سعی کردید که متفاوت هم عمل کنید. به عنوان نمونه فعالیت شما در زمینه موسیقی آکاپلاست، موسیقی آوازی بدون ساز. شما در یک کارتون که خیلی هم معروف شده، جینگو جینگ، بگید جینگو جینگ صدای ساز میاد یا جینگو جینگ ساز میاد، ولی در اصل سازی در کار نیست. در مورد این نوع موسیقی بیشتر صحبت میکنید که هم من هم مخاطبان پردیس ملت بیشتر بیاموزیم، یاد بگیریم.
خواهش میکنم. خب موسیقی آکاپلا، در سبک آکاپلا میشه موسیقی که درش سازی وجود نداره.
درست.
و ریشه آکاپلا، یعنی کلمه آکاپلا به معنی میشه بدون همراهی ساز.
بله.
بریشه این سبک از کلیساها برگرفته شده که ما امروزه گروه تواشی هم داریم و اینا جزی از آکاپلا هستن.
بله بله.
و در زمانهای بسیار قدیم در کلیساها گروهای کور میخوندن بدون همراهی ساز، که حالا در ایران یک بخش مدرن شدش اجرا میشه و این قطعه‌ای که گفتیم جنگ و جنگ ساز میاد، یا قطعه شیراز یا قطعاتی که من خوندم و در آلبوم شیراز گردآوری شده، همش به سبک آکاپلاست و یکم مدرن شده سبک آکاپلایی هست که در زمانهای قدیم در کلیسا استفاده میشد.
شما فعالیتتون در زمینه موسیقی آکاپلا محدود شده به همین جنگ و جنگ یا نه کارهای دیگری رو هم ساختین یا قراره که بسازید در این زمینه؟
راستیتش خیر، من از سال 86 در گروهی بودم به نام پاسارگاد که ما آکاپلا بودیم 8 نفر، 4 تا خانم 4 تا آقا، و در جشنواره فجر شرکت کردیم و در اون سال دوم شدیم. سال 89 باز در جشنواره فجر شرکت کردیم و اول شدیم. در فستیوال های بسیار زیادی مثل فرانسه، اسپانیا، آلمان، روسیه باز شرکت کردیم و مقام های مختلفی دارم. حالا دوستان اگر سرچ کنن رزومه من رو بخونن متوجه میشن.
خودتون هم بگید، ممنون میشم بگید که
آره من یک جورایی تخصصم این هست که گروه کور و سرپرستی و رهبری گروه کور، اما کارهای پاپ زیادی هم دارم. تون که بالاخره درسم موسیقی بوده،
بله.
موسیقی رو حرفه‌ای کار کردم. خب علاقه‌مندان به موسیقی قطعا دوست دارن که یک کمی اوایلش این شاخه به اون شاخه بپرن و راه اصلیشون رو پیدا کنن. در اوایل زمانی که من موسیقی رو حرفه‌ای شروع کردم با گروه کور بود و حالها کار کور رو انجام میدادیم، اما سال 93 من تصمیم گرفتم که یک کار رو به صورت انفرادی ضبط و منتشر کنم. این تا قبلش همیشه با گروه بودیم، اما قطعه شیراز فکر میکنم چه باشیم
بلده.
شیراز میگن نازه واسه ای آفت و جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیرشه تنگش. اینو در سال 93 به صورت انفرادی ضبط کردم، یعنی توی استودیو
به
گستره های مختلف رکورد کردم و خودم هم ملودی اصلی و شعر اصلی رو خوندم.
این اثر هم بدون ساز بوده کامل، درسته؟
بله بله.
گوش میکنیم با هم بخشیشو، موافقین؟
بله بله.
داره پخش میشه.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دلخوشی بوسون. همین که چیشت بیفته به خیابونای قشنگش، با صحت یه ها میرام بند با میبو و آب و رنگش. میاد و از بالای شیراز میاد، شازده دو ماد غم نخور که نومزادت با ناز میاد. شازده دو ماد، شازده دو ماد، اینقدر آبی نبوش، پیرهنه آبی در آرو رخت دو مادی ببوش. یار مبارک بادا ایشانم، مبارک بادا یار مبارک بادا ایشانم، مبارک بادا. سر کوچه عروس خانم شاخ گل کردن سوار، سر کوچه شازده دوماد صد شد بر کردن قطار.
با حامد فقیهی نازنین صاحب همین صدای زیبایی که میشنوید داریم صحبت میکنیم. تلفنی در برنامه پردیس ملت، خواننده، آهنگساز و تنظیم کننده خوشذوق سرزمین عزیزمون ایران. آقای فقیهی، دو اثر شیراز و جینگو جینگ رو توامان و در پیوند با هم شنیدیم، کمی بیشتر در موردش صحبت میکنه. چه کار سختیه، هم ساز با هنجر است هم خانش با هنجر است.
بله، البته این قطعه شیراز اولی که پخش شد شیراز دو بود. شیراز یک من شعرش مال بیژن سمندر بود،
درسته.
این دومی شعرش مال مرتضی صبحانی بود و سومی هم که قطعه فولکلور محسوب میشه قطعه جنگ و جنگ ساز میاد.
بله.
من در اصل قرار بود که برای شروع به صورت یک آلبوم شهرهای مختلف ایران رو به صورت